اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آرزوی قبولی طاعت و عبادات دارم برای همه شما هموطنان گرامی، همراهان شبکه رادیو سلامت و ارادت ویژه برای شما خوبانی که در این لحظات ملکوتی دعا برای شفای بیماران و باز شدن گره از کار هر کسی که در این روزگار مشکلی داره رو فراموش نکردید.
تب داشتم، نه لرز داشتم، فقط یکم زخم داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داری دو سال راه من که در لطی بسن بیرم.
ای خدا، ای خدا.
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت، زندگی را به رگ‌های کم‌توان و بی‌جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافیست که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمند،
من یک پلیسم،
دارم من یک مادرم،
من یک مدیر ارشد،
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
بعد رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
اگر شما مجبور هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیست، کلی جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا چنان ریشه می دواند که پهلوانی را هم حریف مقابله با او نیست. کرونا را جدی بگیریم.
شبتون بخیر باشه عزیزان. کرونا رو جدی بگیریم و سلامتی رو به همدیگه هدیه بدیم. ممنونم از اینکه شنونده شبکه رادیو سلامت هستید. ساعت 25 دقیقه است و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مخاطب خاص باشید.
خدمت رسانی ما به مردم کند بشه و عملا نتونیم اون طیفی که باید پوشش بدیم و بهشون خدمت
رسونیم. شاید اراده‌ای در این زمینه نیست.
امکانات دولتی، نیروها و توان به اندازه کافی نسبت به حجم تهدید نیست و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص.
به نام خدا. سلام و عرض ادب، شب بخیر خدمت یکایک
شنوندگان عزیز رادیو سلامت، من جواد نوفرستی، کارشناس مجری برنامه مخاطب خاص هستم. در خدمت شما هستم از همکنون تا ساعت 9 با برنامه این هفته با موضوع بررسی برنامه‌های وزیر جدید بهداشت درباره مدیریت و کنترل کرونا. همونطور که شنوندگان ثابت این برنامه میدونن، البته من اطلاع دارم که از مسئولین دستگاه‌های مختلف هم من پیشنهادات و بازخوردها و حتی میگیرم و میدونم که مخاطبای خاص و ثابتی داره و مطمئنن ممکنه شنوندگان جدیدی هم جمع و اضافه شده باشن. برای مخاطب خاص هر هفته شنبه ها همین ساعت 8 تا 9 شب به صورت مستقیم و زنده و تکرارش هم پنج شنبه ها ساعت 8 شب تقدیم میشه. ما در این برنامه یک گزارش به روز وسیله صوتی داریم توسط همکارمون سکار خانم قندی تهیه میشه. آخرین صحبت‌های مسئولین و مقامات ارشد کشوری رو درباره موضوع برنامه هفته پخش میکنن 4-5 دقیقه و بعد با 4-5 کارشناس انشاءالله گفتگوی مستقیم خواهیم داشت از مسئولین مختلف که بررسی کنیم برنامه وزیر محترم بهداشت رو در کنترل و پیشگیری از کرونا در این هفته. با ما همراه باشید تا ساعت 9 شب. خب همونطور که گفتم موضوع برنامه این هفته بررسی برنامه وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کنترل و پیشگیری از کرونا است. ما در اوج پیک پنجم هستیم. میخوام این وزیر جدید که کارشون تازه شروع کردن چه برنامه‌هایی دارن، به خصوص در حوزه خاص مدیریت کرونا، ببینیم برنامه‌شون چیه. آیا هدف گذاری زمانی مشخصی برای بحث واکسیناسیون که خیلی روش تاکید داشتن دارن؟ تاکید داشتن رو بحث برنامه‌ریزی واکسیناسیون هوشمند، یعنی الزام واکسیناسیون برای استفاده از برای خدمات عمومی. ببین نظر کارشناسان چیه و همینطور ببینیم غیر از واکسیناسیون برنامه‌های دیگه چیه، چون به نظر میسه صرفاً با موضوع واکسیناسیون قرار نیست. ما یه تغییر و تحولات بزرگ هم فکر می‌کنم که لازم خواهیم داشت. میتونید شنوندگان محترم میتونید از طریق کانال ارتباطیمون سامانه پیامکی 30102 با ما در ارتباط باشید. سوالات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. انشالله که بتونیم استفاده بکنیم و در برنامه پخش خواهیم کرد. در این لحظه از شما دعوت میکنم به شنیدن بسته صوتی همکار گزارشگر برنامه سکار خانم قندی به مدت 5 دقیقه گفتگوشون با مسئولین کشوری رو در حوزه کرونا و بعد با برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتشون خواهیم بود با گفتگو با کارشناسان پیشبینی شده برای این برنامه.
رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مسئولیت تایید اعتبار و اصالت واکسن را بر عهده وزارت بهداشت دانست و گفت واردات واکسن باید با اشراف و نظارت این وزارتخانه انجام شود. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر جدید بهداشت واکسیناسیون را یک کار ملی دانست و گفت
واکسن رو انشاءالله در آینده نزدیکی ما واکسیناسیون هوشمند خواهیم داشت، یعنی اینکه بسیاری از خدمات خودمون رو با کارت واکسن انجام بدیم. یعنی الان در اونهایی که لازم بوده واکسن بزنن سنینی که اعلام کردن 25% نزدن، یعنی خودتون ترسیدن بزنن، ولی خب اونایی هم که نمیزنن هم برای خودشون خطر داره هم برای دیگران. بنابراین ما واکسیناسیونمون رو به شکل انشاءالله طراحی میکنیم که انشاءالله همونطور که داره سرعت میگیره خیلی از خدماتمون رو با کارت واکسن بدیم. مثلا میخواد بلیط هواپیما بگیره، میخواد هتل بره، میخواد کار بانکی بکنه، باید کارت واکسنش ارائه بده. بدون کارت واکسن در واقع اینو بهش میگن لاکدان یا قرنطینه هوشمند. در حال برنامه‌های مختلفی رو انشاءالله داریم که با کمک مردم و قسمت‌های مختلف انشاءالله بتونیم که سرعت بدیم.
تا کنون 25,608,502 دوز واکسن کرونا در کشور تلقیح شده که امیدواریم تسریع شود. دکتر سید معید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ:
وزیر جدید با برنامه‌هایی و با اهداف جدیدی برای کنترل این بیماری منحوس کرونا وارد اجرا شدند. حضور ایشون در محیط بازدید از بیمارستان ها و ارسال پیامی که واکسیناسیون هرچه زودتر و وسیع‌تر جزء اولویت هاست، از این نگاه حمایت میکنیم.
دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران، هم با تقدیر از برنامه‌های وزیر بهداشت به ویژه تهیه واکسن‌های با اثربخشی بالا و تسریع در واکسیناسیون عمومی گفت:
توجه ویژه به واکسیناسیون نکته بسیار کلیدی است که خب ایشون در برنامه‌شون این رو اعلام فرمودند، اما نکته بسیار مهم این هست که از تمامی ظرفیت‌های ممکن برای تأمین به موقع واکسن و تأمین به موقع واکسن‌های مؤثرترین واکسن هایی که با هزینه متناسب بتونن که تأمین بشن، برای اینکه ما بتونیم که هرچه سریعتر درصد قابل توجهی از جمعیت رو تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدیم، از جمله نکات بسیار مهم هست که خب در برنامه ایشون دیده شده و گنجونده شده. یکی از نکات بسیار مهمی که در کنار واکسیناسیون به موقع مطرح هست، انجام سرعت واکسیناسیون هست. یعنی اگر ما نتونیم که در زمان مشخصی درصد قابل توجهی از جمعیت رو واکسینه بکنیم و ایمنسازی اتفاق بیفته، این در حقیقت نمیتونه اون کارهای لازم رو به همراه داشته باشه. فلذا لازم هست که راهکارها و برنامه‌های ایشون به صورت مشخص برای افزایش سرعت واکسیناسیون بیش از آنچه که ما تا الان شاهد بودیم، یکی از نکات مهمی است که به نظر میرسه که کمتر اشاره شده باشه. از جمله موارد مهم دیگری که وجود داره این هست که تراکمی که در مراکز واکسیناسیون وجود داره خود یکی از موارد انتقال عامل بیماریزا میتونه باشه و شواهدی در این خصوص هم مشاهده شده ظاهرا. بنابراین برنامه هایی که بتواند سرعت واکسیناسیون رو با کنترل عوامل خطری که در محیط های مورد استفاده برای انجام واکسیناسیون به همراه داره، از جمله برنامه هایی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیره.
دولت 13 مهار کرونا، تسریع در واکسیناسیون عمومی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی را اولویت می‌داند که امیدواریم این هدف هرچه زودتر محقق شود.
با تشکر از همکارمون سکو خانم قندی برای تهیه این بسته صوتی و صحبت با مسئولین مربوطه که من مقدمه این برنامه با موضوع بررسی برنامه وزیر محترم بهداشت در کنترل و پیشگیری از کرونا، موضوع خاص بحث مدیریت کرونا، در خدمت شما هستیم تا ساعت 9 شب. همکنون در اولین گفتگو با جناب دکتر جعفری، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، گفتگو میکنیم. سلام و عرض ادب جناب دکتر جعفری عزیز.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزم جناب دکتر مفرستی، همکاران محترم در رادیو سلامت،
متشکرم. سلام عرض ادب خدمت شما. آقای دکتر، ارزیابی شما از برنامه وزیر بهداشت در حوزه مدیریت کرونا چیه؟ چقدر کامل و امیدوار کننده میدونید و چه پیشنهادات تکمیلی احتمالاً دارید؟
خب حضور شریف شما عرض شود که واقعیت هم اینه که برنامه های خیلی دقیق و مشخصی شاید بشه گفت واقعا اعلام نشده، اما بیم ها و امیدهایی رو حرکت اولیه وزیر محترم بهداشت ایجاد کرده. اولین مسئله به نظر میرسه این که به واژه لاکداون هوشمند، البته راستش واژگان ما رو خیلی ترسوندن به خاطر دستمالی شدنشون، ما قرنطینه هوشمند رو یا فاصله گذاری هوشمند رو قبلا هم شنیدیم، ولی تنها چیزی که در موردش ندیدیم هوشمندی بود. اما چند مصداقی رو که وزیر محترم در صحبتاشون گفتن به نظر میرسه که حداقل دوستان و مشاورین به ایشون اطلاعات درستی دادن، یعنی انگار این مفهوم رو حداقل به درستی فهمیدن. این هوشمندی اون نیستش که ما رو صندلی های اتوبوس ها و اینها ضرب در بگذاریم، چیزی برای اون هست. برای من این اون امیدواری است. مسئله واکسن مسئله امیدوار کننده است، اینکه واقعا اهتمام جدی به مقوله واکسیناسیون وجود داره و اون نگاه هروستیک و نگاهی که ما قرار خودمون همه کارها رو بکنیم و چرخ رو اختراع بکنیم صرفا وجود نداره. اما خطراتی هم وجود داره. آقای وزیر تشریف بردن بیمارستان، خیلی هم خوب بود این که به عرصه رفتن و به میدان رفتن، ولی شاید اگر بنده به جای مشاورین رسانه‌ای ایشون و یا تیمی که در کنارشون هستن می بودن، بهشون توصیه می کردم در اولین گام به یک مرکز بهداشت 16 ساعته یا حتی به صورت نمادین به مرکز بهداشتی که در اون شب از دوستان خواسته بودند که بیشتر بمانند و ساعت بیشتری رو در مجموعه باشن، می رفتم و نشان می دادم که خط مقدم درمان، خط مقدم مواجهه رو پیشگیری می دانم نه درمان، در حالی که ایشون در بیمارستان گفتن که خط مقدم اونجاست. به هر حال آقای نوفرستی عزیز، دکتر، متاسفانه برنامه ها در کشور ما مثل حروف والی است، نوشته میشه ولی خوانده نمیشه. بنابراین من خیلی به اونها نگاه نمی کنم. ما بیشتر منتظریم ببینیم چه اقدام عملی اتفاق میفته. اما سه چهار توصیه جدی خدمت وزیر محترم بهداشت داریم در مورد اجرای این برنامه. یعنی اینها زیرساخت ها، الزامات و استلزاماتی است که بخواد این برنامهش رو محقق بکنه.
بله؟
اول نیروی انسانی، نیروی انسانی، نیروی انسانی. من شاور از اول عقول استضاع بانوار العقول. کسی که با دیگران و با صاحب عقل و خرد مشورت میکنه در نور معرفت اونها شریک میشه. این اقدامیست که ما متاسفانه در این مدیریت کرونا تا به امروز ندیدیم. تخریب مخالفین به هیچ وجه نباید اتفاق میفته. نباید لکنت در زبان اساتید ما ایجاد بشه به خاطر اینکه اقدام خلافی رو یا برنامه خلافی رو تشخیص دادن، بخوان اعلام بکنن یا حتی بخوان با خود وزیر یا با تیم اون مشورت بکنن و اونها مشورت بدن، مشورت رایگان مبتنی بر تجربه و ماحصل عمر و زندگیشون. وزیر و تیم او باید این فضا رو ایجاد بکنن. من در حکم که برای آقای دکتر پورسنی زده بودن دیدم که اشاره به این جامعه نخبگانی در یکی از بندها شده بود. عرض میکنم اینها اون امیدهایی است که ما داریم انشالله اتفاق بیفته. واقع نگر بودن و پرهیز از اقدامات دونکی شدی خیلی مهمه. ما قرار نیستش با یک کارهایی یک تغییراتی رو در کل دنیا انجام بدیم. این رو واقعا یه مقداری جدی‌تر نگاه کنیم. باز پالس هایی میرسه که باز دوباره ما داریم میگیم کشورهای دیگه آمدن سراغ ما در همین دولت 13. من خواهش میکنم این فرایند رو متوقفش بکنیم. ابتدا ما واقعا وضعیت این آتش رو در خانه خاموش بکنیم. اگر خاموش شدیم میگه کونو دعات الناس بالخیر به غیر السنت کن، بعد خودشون هم آمد گفت شما چه کردید. الان خنده داره ما بیایم بگیم که ما در مدیریت کرونا چه کردیم. ما در مدیریت کرونا شاید من باب اون درس لقمان به فرزندش بتونیم بگیم چه کردیم برای بقیه کشورها. نکته دیگر صداقت و شفافیت در اقداماته. واقعا با مردم صادقانه سخن بگیم. صادقانه سخن گفتن با مردم همراهی اونها رو داره. شفاف بودن با مردم، من شنیدم که حالا در بعضی از بیمارستان‌ها یا همین مکان‌هایی که دوستان برای بازدید میرن متاسفانه روی غلط در دولت‌های قبل بوده. این اتفاق الان من منباب خبر دارم، از تأیید خبر هم هنوز نشده که مکانهایی که دوستان برای بازدید میرن از قبل به شکلی، حالا من واژه پاکسازی بگم، خنثاسازی بگم، نه از لحاظ امنیتی، از لحاظ اینکه با شرایط استیبل مواجه بشن، و حال که واقعیت این نیست. این خیلی خطرناک است. با اینکه ما خیلی هم نگاهمون اینه که مثلا این بازدیدها سرزده است، این هم یک مقدار واقعا جدیت میخواد تو این قضیه. ارتباط مستمر با مردم، با مخاطبین خدمت، با کسایی که خدمت از ما میگیرن. اما واقعا این نباید شولگی پیدا بکنه به سمت کارهای پوپولیستی. قرار نیست واقعا ما اگر هدفمون رضایت خداونده رضایت خلق هم خواهد آمد. اگر مدیران ارشد در نظام اسلامی رابطه خودشون رو با خداوند انجام بدن و بخوان که کار رو در راه رضای خدا انجام بدن، مطمئن باشید که باز اینها همه احادیث ما، مطمئن باشید رابطه بین اونها و مردم هم اصلاح خواهد شد. نیازی به اقدامات پوپولیستی و واقعا عوامگرایانه نیست، چون واقعا بعد از مدتی مشت آدم ها باز میشه اگه خدایی نکرده نیت اصلشون رو نباشه. اقدام برای مردم و با مردم خیلی مهمه. مهمترین آسیبی که آقای دکتر نوفرستی ما خوردیم فرسودگی سرمایه اجتماعی ماست و علل خصوص شاید مهمترین جایی که سرمایه اجتماعی بدی نبود و خوب بود، اون هم نظام سلامت بود، اون به شدت مخدوش شده. شما الان نگاه بکنید ببینید واقعا مردم نگاهشون نسبت به نظام سلامت، دقت کنید، کادر سلامت و پرستاران، پزشکان، پیراپزشکان، تیم اورژانس، اینها رو بگذاریم کنار، مردم نگاهشون آیا نسبت به نظام سلامت کجاست؟ لازمه که مبتنی بر یک سری افکار سنجی های صادقانه، نه نظرسازی، نه نظربازی، با نظرسنجی های عالمانه و صادقانه ببینن وضعیت فعلی کجاست، خواسته ها و مطالبات مردم کجاست. من بارها عرض کردم متاسفانه ما با برخلاف افکار سنجیامون و برخلاف نظر سنجیامون اقدام کردیم و متاسفانه همراهی مردم رو از دست دادیم. اگر مردم رعایت نمی کنند پروتکل ها رو، چه قسمتیش رو میپذیرم، باز دوباره در عمل کرده مسئولین و مدیرانشون باید این ضعف رو جستجو کردش و در نهایت
کلکم را و کلکم اسمان رعیته.
احسن، یعنی ببینید وقتی که واقعا من خودم دوست میداشتم آقای دکتر عین اللهی در مجلس ماسک میزد، عرض میکنم، میگه کونو دعات الناس بالخیر به غیر السنتکم، شما مردم رفتار شما رو میبینن، همونطور که الان در صدا و سیما خوبی افتاده، اون اوایل دوستان خیلی مقاومت میکردن اما الان دیگه همه مجریان ماسک میزنن در برنامه تلویزیونی که دیده میشه، برنامه رادیویی را مطلع هستن که چقدر خوب داره پروتکل ها رعایت میشه. خب حداقل ما این رو واقعا باید نشان بدیم در این رفتارمون و در این منشمون. و در نهایت آقای دکتر، مبارزه جدی و عملی با فساد، یک نکته بسیار مهمی وجود داره در مورد بسیاری از وزرای ما که حالا سبقه سیاسی پررنگی دارن، چه در این دولت چه در دولت‌های دیگه، این نگاه حرکت‌های اتوبوسی و حرکت‌های از خارج سازمان نیرو آوردن خب خیلی پررنگه. به نظر میرسه این انگیزه کارشناسان رو میگیره، انگیزه تیمی که سالها زحمت کشیده میگیره و افراد دیگری بر اساس ارتباطات متاسفانه در ستینگ های مختلف قرار میگیرن. حالا اگر برفرض هر وزیری اختیار داره که تیم مدیریتیش رو انتخاب بکنه، اما در کنارش پاسخگو هم هست. نکته بسیار مهم اینه آقای وزیر، حالا چه وزیر بهداشت و چه هر کدوم الان صحبتمون وزیر بهداشته، این رو باید فی‌الواقع با خودش و خدای خودش عهد بکنه که اگر نزدیکترین مدیران به او خطا کردند و جفا کردند، اتفاقا هر چه نزدیکتر رفتار سختتر و کوبنده تری با اونها بکنن و اجازه ندند که در زیر لوای آقای وزیر و دوستانشون خدای نکرده ظلم و تعدی به افرادی در کشور بشه، حالا چه در کارکنان نظام سلامت، در کارکنان وزارت بهداشت، سازمان‌های دیگه، و یا خدای نکرده حیف و میل بیت المال، هم حیف و هم میل، به هر دو تا توجه بشه.
بحث تعارض منافع ها و همه، حالا موضوع خاصمون الان خاص شد تاکید بیشتر در مورد بحث کرونا، اصلا کاملا توصیه درسته. بسیار عالی.
نوفرستی ببینین همین رو شما به دونه دونه همین عرایض بنده رو بیارید تو کرونا، دونه دونه همین اتفاقات به شکل بعدش اتفاق افتاد.
درسته.
ما این دو سال هنوز جلو چشممونه، هنوز درد بر رد سوختگیش داره برای ما میسوزه. من عرضم اینه آقای دکتر اینولایی باید در یک فاصله دو ماهه آیین نامه تعارض منافع رو در وزارت بهداشت بنویسه، بعد از یک ماه بررسی بدتش برای ابلاغ. یعنی در سه ماه آینده آقای وزیر باید تا آخر پاییز شب چلگی هدیه که بخواد به مردم بده در قبال کار کرده درستش، به نظر من به این باقی سوالات خواهد بود. این که آیین نامه تضاد و تعارض منافع رو در وزارت بهداشت و نظام سلامت انجام بده، انشالله در کل دولتی این قضیه اتفاق بیفته.
شالا دکتر اشاره کردید بحث همین لاکدون و هوشمند رو برای شما دیدیم واسر بکنی، منظور همینه که اشاره کردن که در آینده نزدیک خدمات عمومی رو منظورتون همینه پس؟
بله آقای دکتر، یکی از عیزاش همینه. ببینید ما مفهوم قدرت و اقتدار رو داریم آقای دکتر.
درسته.
قدرت اینه که من بیام خیابونا رو ببندم، پلیس بذارم، راهو ببندم، هیچ کسی جا نره. اقتدار اینه که من بتونم اول سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی رو ببرم بالا، بعد مردم رو بهشون بگم اگر شما این کار رو کردید چه مزایایی رو شاملش خواهید شد، اگر این کار رو نکردید از چه مزایایی محروم میشید یا با چه تنبیهاتی مواجه خواهید شد. ممکنه اون تنبیه رو همون لحظه یه نفر که داره میره شمال نبینه، ولی ممکنه بعد از اینکه برگشت یه ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد این قضیه تریس و ترک بشه، مشخص بشه، معلوم بشه، بعد هم حالا متناسب با اون از مزایای اجتماعی محروم بشه، از حضور در بعضی از اماکن محروم بشه یا موارد،
یعنی موضوعاتی کاملا بازدارنده باشه، نه صرفا جریمه که ممکنه برای یه عده هیچ ممکنه مهم هم نباشه که جریمه باشه.
آقای دکتر اصلا طرف الان میگه خب ام نداره، من حالا 500 تومن میشه فرض رو برای میگیرم، ویلایی که رفتم شمال اجاره کردم 3 میلیون تومن میشه، یعنی اتفاق خاصی نمیفته. اما وقتی که اون فرد، مثال دارم میزنم، یه عضو هیئت علمی است، بعدم بهش بگن آقا غیر از اون صلاحیتی که داری تو مسئولیت اجتماعی نشی، تو این دوره 5 دفعه رفتی شما تو این دو سال.
درسته. درود بر شما، متشکریم. ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادید. انشالله که این نکات رو هم منتقل بکنیم و اینکه واقعا توجه بکنیم. باز نکته‌ای که تاکید داشتیم برای من مهم بود اینی که با رفتارمون نشون بدیم تاکید رو فقط شعار ندیم که پیشگیری مقدمه درمانه، امیدواریم در عمل واقعا اینو ببینیم. بسیار متشکریم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آقا معید باشید، از همه شنوندگان عزیزتونم خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص
با ادامه برنامه مخاطب خاص در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی برنامه وزیر محترم بهداشت در کنترل و پیشگیری از کرونا. در دومین گفتگو صحبت می‌کنیم با جناب دکتر اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، که خوشبختانه با نامه اخیر رئیس مجلس که پارسال تابستون هم بود ولی محقق نشده بود، آقای رئیس جمهور موافقت کردن که آقای اسماعیلی و به اتفاق آقای دکتر شهریاری، رؤسای محترم کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس، به عضویت ستاد ملی کرونا پیوند. امیدوارم که این تغییر مثبت باشه و شاهد اعتماد مثبتی هم باشیم. همکنون هم گفتگو میکنیم با جناب دکتر اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و دیگه عضو ستاد ملی کرونا. سلام و شب بخیر جناب دکتر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت مردم عزیز و تعالی، سلام و خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشین. آیا دکتر میخوام ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم، اطلاعی قطعا دارین از برنامه‌های وزیر محترم در حوزه مدیریت کرونا با این بحرانی که الان هستیم برای خروج از این بحران و پیشگیری از پیک‌های بعدی؟ ارزیابی شما چیه؟ چه نقاط برجسته‌ای رو تو برنامه‌ها می‌بینید یا چه نکات پیشنهادی تکمیلی دارین براشون؟
بله، عرض کنم خدمت مردم عزیز، امروز اولین جلسه ای که با حضور وزرای جدید و اعضای جدید ستاد ملی کرونا برگزار شد. آقای وزیر گزارش خوبی دادن که هم تو برنامه ای که در کمیسیون اجتماعی به حساب خدمت نمایندگان محترم داده بودن، هم یک برشی از این برنامه بود و هم در خصوص اقداماتی که تو این چند روز اخیر و سفرهایی که به استانها و بازدیدهایی که از بیمارستان داشتن ارائه دادن. خوشبختانه خبر خوبی که داشتن آقای وزیر برابر برنامه هایی که انشالله انجام خواهند داد، تقریبا تو 3-4 تا استان از قلعه‌ای که رو به سعودی بود منحنی های ما الحمدلله داره نزولی میشه و برنامه